گل کوچک خوشگلی درست کرد و اون رو به روی روپوش سفید من نصب کرد. فردای اون روز که رفتم به مدرسه، خانم معلممون تا منو دید گفت به به چه گل زیبایی، این رو کی برای شما درست کرده؟ و من از اینکه خانم معلم داشت تعریف گلمو میداد با خوشحالی تمام رو به دوستم کردم و گفتم این کار مادر بزرگمه. خانم از من خواست که به مادر بزرگم بگم برای بقیه بچه های کلاس که تعداد 36 نفر میشدن گل درست کنه. و من با خوشحالی تمام از اینکه خانم معلممون از من چیزی خواسته بود به جای مادر بزرگم جواب دادم، گفتم چش خانم ایشون حتما درست میکنه. ایشون پذیرفتن و تا نیمه های شب شروع کردن به درست کردن گلها و من وقتی شمردم ایشون دیدم 37 دار. گفتم مادر جون من که داشتم. گفت این یکی رو هم هدیه بدید به خانم معلمتون. و اونها رو توی جعبه گذاشتم و فردا توی کلاس بین دوستان تقسیم کردم. این بود یکی از بهترین خاطرات من. جالی فروغی نصر، دسفور.
اینا پویشمون بود که در ابتدای برنامه دعوت کردیم از خدمتتون. اگر خاطره باحالی دارید از اون روزها برامون بفرستید به 0920-87-75-162 در پیام رسانه داخلی که پیام های مختلفی فرستادید در فواصل برنامه پخش میکنم خدمتتون. و بریم سراغ جناب آقای عرب احمدی، عضو تیم توسعه هوش مصنوعی در حوزه تصویربرداری پزشکی. سلام آقای عرب احمدی.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، من در خدمت هستم.
زنده باشین. چطوری الان سر کار هستین دیگه؟
بله با اجازهتون.
آقا کار شما برای شنوندگان ما شاید چندان آشنا نباشه، اگر بیشتر توضیح بدید ممنون میشیم.
ما حالا من به عنوان متخصص رادیولوژی و پزشک متخصص رادیولوژی در کنار یک تیم دوستمون هست، دانشگاه صنعتی شریف، مدت هاست که ما از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دوستان از دانشگاه صنعتی شریف روی پردازش تصاویر پزشکی با روش هوش مصنوعی به خصوص روی تصاویر ماموگرافی پروژه های متعددی رو داشتیم. به خدا رو شکر در حال حاضر به نتیجه رسیده و تقریبا در سطح دنیا ما 4 یا 5 مورد مشابه داشتیم که با دقت کمتر و سرعت عمل کمتر به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی روی تصاویر ماموگرافی میتونستن نظر بدن. و حالا اگر بخوایم ماموگرافی رو هم خدمت شما و بینندگان عرض کنم، مدالیته‌های و روش‌های تصویربرداری هست که در بانوان جامعه به عنوان قربالگری سرطان سینه کاربرد داره و در خانم‌های بالای 40 سال انجام میشه و مواردی که سابقه خانوادگی داشته باشن یا مشکلات زودتر شروع شده باشه از سن پایین‌تر. متاسفانه در این روش تصویربرداری مثل دیگر روش تصویربرداری اگر دقت گزارش تصاویر بالا نباشه به هر حال امکان خطا وجود داره و این خطا رو تنها راهی که وجود داره ما دو حالت داریم، یا پزشک با تجربه تری گزارش کنه
بله.
یا نرم افزاری به کمک پزشک بیاد که اون نرم افزار از این دست تصاویر در گذشته به تعداد فراوان دیده و تجربه بالایی داره. که ما در روش مصنوعی از این روش دوم استفاده میکنیم و مسئله مهمتر هم این است که ما مثلا الان دستی در هموطنان عزیزمون مثلا در سیستان و بلوچستان در استانهای مرزی کشور هر جایی که میخواد ماموگرافی انجام بده، خب طبیعتا پزشکی که همونجا حضور داره میتونه گزارش کنه، اما ما با روش هوش مصنوعی میتونیم تمام این تصاویر رو در یک پایگاه داده متمرکز داشته باشیم و نظر اون پزشک حاضق و با تجربه و استاد دانشگاه رو از طریق پزشکی از راه دور یا تلمدیسین اصطلاحاً در کنار هوش مصنوعی برای همه بیماران داشته باشیم.
چه خوب. پس آقای دکتر بیشتر در حوزه تشخیص داره کمک میکنه.
بله دقیقاً. و ما مسئله که وجود داره، خب اهمیت رشته رادیولوژی هم همین هست که ما اگر قربالگری ها و تشخیص بیماری ها رو به موقع داشته باشیم، طبیعتاً بار بیماری، عوارضش برای بیمار و همچنین اون کاهش کیفیت زندگی که متاسفانه به علت سرطان ها در جامعه ما به وفور ما حالا در اطرافیان و مردم ملاحظه میکنیم، این رو میتونیم از ابتدا با یک کار پیشگیرانه جلوش رو بگیریم. و هدف این تیم هم به هر حال این است. و از طرفی از جناب خدمتتون، ما مثلا در حال حاضر که ما روی این پروژه کار کردیم، نمونه های خارجی که داشتیم با اختلاف دقتشون پایین تر بود و این هم علتش این بود که این تیمی که داره کار میکنه تیمی هست که واقعا جوان‌ها نخبه‌ای بودن که همشون در این کشور عزیزمون فعالیت داشتن، همینجا تحصیل کردن و با علمی که من میتونم به جرأت عرض کنم خدمتتون که ما حاصل تجربه چندین ساله‌ای بوده که تو این حیطه با علاقه و دلسوزی داشتن گذاشتن و هیچ کمک که حتی یک سخت افزار کوچیک این دستگاه‌ها، چون کار هوش مصنوعی دو قسمت هست، یک سخت افزار یا نرم
افزار،
حتی در قسمت سخت افزارش هم دوستان خودشون طراحی کردن.
چه کشورهایی این فناوری رو داشتن آقای دکتر؟
ما الان در بحث ماموگرافی یک کشور ژاپن رو داریم و ژاپن رو و آمریکا و استرالیا که داره روش کار میکنه.
این سه تا کشور بودن که این فناوری رو داشتن.
کشور بودن که این فناوری رو داشتن که حالا کمپانی های مطرح دنیا مثل حالا کوسی و یه سری کمپانی های شناخته شده که ما دستگاه هاشون رو داریم. حتی اینها یک زمانی در صدد ورود به کشور ما بودن که خب ما اصلا نریم سراغ این هیته، اما این جوانان اومدن توی دانشگاه سنتیف ما توی علوم پزشکی تهران کاری که کردیم در یک زمان کوتاه‌تر به دقت بالاتری رسیدیم و دقتی که مثلا این دستگاه داره اگر یک پزشک به تنهایی بیاد ماموگرافی ریپورت کنه اگر حدود 80% دقت تشخیصی داشته باشه با استفاده از هوش مصنوعی این رو به حدود 90% نزدیک میکنه.
حالا یکی بحث خود فناوری و کیفیتش هست، یکی هم بحث هزینه و اقتصادش هست.
دقیقاً من ببینید ما نمونه خارجی که این دستگاه داره و این حالا تجهیزات هوش مصنوعی رو ما بتونیم فراهم کنیم، نمونه خارجیشون حداقل با مبلغ اگر ما بخوایم معادل سازی کنیم حداقل با مبلغی بالغ بر 4 میلیارد باید این مبلغ رو فراهم بکنیم که ما بتونیم از این دستگاه استفاده کنیم، اونم اگر در اختیار اون بذارم به صورت کامل یا خیر. و از همه مهمتر این که ما آیا این ببینید یه اصلی من توی صحبتام عرض کردم بله. اگر ما بخوایم تصاویر رو بگیم به یک نرم افزار هوش مصنوعی بر اساس اون برای بیمار ما قضاوت کنه، باید جامعه بومی ما رو تصاویرش رو دیده باشه. نه اینکه بله. مثلا میگم ما در بیماری ها همجور شما اطلاع دارید یک الگوی وراثتی داریم، یک الگوی بافتی داریم که اینا در هر جامعه و در هر نژادی متفاوته که ما اگر اینو بخوایم از خارج از کشور وارد کنیم قطع به یقین اون رو هم باش مشکل مواجه میشیم.
آقای دکتر میتونید بله بفرمایید.
اما در کشور ما با این فناوری که بچه‌ها حاصل کردن من چیزی که فکر میکنم حدوداً نهایتاً با 50% و کمتر از اون مقدار این فناوری قابل ارائه هست. و همینجور الان که داریم با شما صحبت میکنیم یکی از مراکز درمانی در حالا سطح تهران و الان پروژه که شروع شده، ما چون اولویت امروز اول هم هدف نهایی این بود که خدمت رسانی منطقه محروم بیشتر بشه،
بله
همون استان سیستان و بلوچستان که از جمع خدمتون با اونجا شروع شده و موارد منابع و موارد دیگه ای که از این خدمت قربالگری سرطان ها و ماموگرافی اینا کمتر برخوردار هستن.
الان استقبال میتونه فکر میکنم خوب باشه با این اوصافی که فرمودید که به استان های دیگه هم محصول شما برسه.
بله دقیقاً ما الان در برنامه که حالا برای توسعه این فناوری و استفادهش مد نظر داریم که ان شاءالله از سال آینده بتونیم هر چند ماه یک استان رو به این سیستم متصل کنیم و همه این مجموعه تحت نظارت انستیتو کنسر دانشگاه تهران باشه، تحت نظارت اساتید مطرح اینی که باشه که این خدمت بتونه به همه کشور بدون رفت آمد بیماران. و این خیلی برای ما مهمه چون ما به هر حال مقام معظم رهبری فرمودند که بیمار جز مریضداری نباید خانوادش رنج دیگه داشته باشن و من فکر میکنم بزرگترین هدف تمام فعالین حوزه سلامت و حالا حوزه دانشبنیانش هم همین هست.
بله.
که ما به جایی برسیم که بیمار فقط رنج مریضداری رو خانوادش بکشه. تسکیل ورداری پیشگیری درمان وظایفی هست که باید سیستم بهداشت درمان انجام بده به نفع اصلا.
آقای دکتر داشتم به این فکر میکردم که خب تحریم ها علاوه بر حوزه اقتصاد جاهای دیگری مثل حوزه علم رو هم واقعا با نامهربانی کامل هدف گرفتن. چی کار کردید تیم شما و بچه های شما در باره این تحریم ها؟ چون دسترسی به منابع علمی دنیا هم نداشتید قاعدتا.
ببینید ما بزرگترین مسئله‌ای که من خدمتتون کنم تحریم برای ما پیش آورد صرفا تونستن یه جزئی شاید سرعت زمانی کار ما رو بگیرن، اما یه مشکلی پایدار نموند. یعنی ما بارها شد که مشکلی بود در طراحی اومدیم مثلا کاری که اگر میخواستن چیزی رو در اختیارمون بذارن یه هفته این کار انجام میشد حدودا یک ماه دو بچه ها شبانه روزی کار کردن، مستقل شدن تو مرکز رشد فناوری دانشگاه شریف، مستقل شدن توی دانشگاه علوم پزشکی تهران. این موارد و با یه کار تیمی همه این موارد حل شد. و از اول هم بگم ما وقتی که مسیر رو شروع کردیم میدونستیم که این موارد وجود داره و وقتی که آدم شناخت داشته باشه به محیط فعالیتش و انگیزش رو سعی کنه حفظ کنه میتونه با همه مشکلات و تحریم ها کنار بیاد، که البته واقعا این که میگن ناجوان مردانه واقعا ناجوان مردانه است. مواردی که مثلا ما گاهن شده ما مثلا یک مقاله علمی رو به مراتب بالاتر از سطح دنیا داریم، اما خوب به جهت همین مسائل پالیتیکال شاید خوب پیش نمیده. ولی ما حداقل ما میگم ما تو تیممون تو حوزه پزشکی به این نتیجه رسیدیم که ما نمیخوایم توی مثلا فلان مقاله اون در فلان مجله چاپ بشه، اون شاید یه اعتبار و ارزشی داشته باشه، اما اینکه اگر اون خدمت رو به چشممون تو جامعه ببینیم و ثمرش رو مردم احساس کنن به نظرم بارها از اون مقاله تو اون ژورنال شیرین تره.
با تمام قلبم میگم خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما و از توصیفی که در باب همکارانتون داشتید. امیدوارم که زندگی شما و همکارانتون و خانواده هاشون پر از سلامتی و شادی باشه که انقدر خالصانه و صادقانه با پشتکار دارید برای این سرزمین تلاش میکنید.
بزرگواری انجام وظیفه است و انشالله بتونیم با دعای خیر مردم ما هم کارها رو یک کوچیک از حالا نظام سلامتی کشور هست به نتیجه برسونیم و انشالله روز به روز مسائل و مشکلات نظام سلامت هم
انشالله. سلام برسونید به همکارانتون، خدا نگهدارتون باشه، زنده باشه. دوستان صحبت کردیم با جناب آقای عرب احمدی عضو تیم توسعه هوش مصنوعی در حوزه تصویربرداری پزشکی کشور.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما می توانیم.
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 زمان می توانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است می توانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود، خلیج همیشه فارس خواهد ماند، اگر ایران مقتدر باشد.
شیرین ترین خاطره‌ای که در حال حاضر یادم میاد مربوط به ایام دهه فجر، سال 64 من کلاس چهارم ابتدایی بودم و برای اجرای برنامه‌هایی که به این مناسبت بود مجریمون اون روز مشکل داشت نبود، به من پیشنهاد دادن و من بدون هیچ تمرین قبلی و تجربه قبلی پذیرفتم با افتخار. جمله‌ای رو که اون روز برنامه هم با شروع شد هیچ وقت یادم نمیره، این جمله بود: جان به فدای قدمت ای امام، سایه تو بر سر ما مستدام. با افتخار تمام برنامه رو اجرا کردم، برنامه ها به خوبی اجرا و به پایان رسید و مهمتر از اون این که این افتخار نصیب بنده شد که از اون به بعد پیگیر اجرا شدم و در حال حاضر بعد از سالهای سال در دانشگاه علوم پزشکی مشغول به کار هستم، به عنوان مجری برنامه ها هم هر از چندگاهی شرکت میکنم و شیرنجات هستم از تربت هیدر.
تو ایام الهی دهه فجر دهه شست که ما مدرسه می رفتیم، آذین بند یه کلاس ها کوریدور سالن مدرسه بود و جشن هایی بود که از طرف مدرسه گرفته می شد، ما هم شرکت می کردیم، گروه سودای مختلف تئاتر. واقعا خاطرات خوب و دلنشینیه که تو این ایام الهی که خود من شخصا حالا آذین بند یه کلاس ها رو انجام می دادم و تو نمایش هم شرکت می کردم، حالا که واقعا خاطرات خوبیه واسه من الان داره دوباره زنده می کنه.
خاطرم هست 11 بهمن وقتی میخواستم برم اصفهان از دواهن که بعد برم 12 بهمن ورود امام رو تماشا کنم، گفتن اگر ماشین عکس شاه رو شیشش نباشه شیشش رو میشکنن و من به خاطر اینکه عکس شاه رو نزنم برگشتم مبارکه پیش یکی از آشناها موندم، فرداشم از خونه همون با تلویزیون ورود امام رو تماشا کردم و اون لذتی که باید میبردم رو بردم و این خاطره ای هست واقعا هیچ وقت یادم نمیاد.
یه خاطره خوبی که دارم، چون مفتر کلاس بودم، هم سرود که در واقع آماده میکردیم برای سر صف تنظیمش بر عهده من بود، همین که تزئیناتی که در کلاس خودمون انجام میدادیم به عهده من بود، بچه ها با هم خیلی همکاری میکردن، روزنامه دیواری رو درست میکرد و روی اون مقوایی که انتخاب کرده بودیم مینوشتیم و افرادی که در تهیه روزنامه دیواری همکاری کرده بودن اسمشون رو انتهای روزنامه دیواری مینوشتن. هر روز یک برنامه داشتیم، یا سرودمون به اجرا میذاشتیم یا اینکه پاسمون رو بازی میکردیم. در اواخر ایام فجر که میشد اکثر اوقات کلاس ما بچه‌ای که دست ما به عنوان گروه منتخب انتخاب می‌شدن و هدیه‌ای از مدرسه و از آموزش پرورش دریافت می‌کردیم و خیلی خوشحال بودیم که این کار ما به ثمر رسیده، به نتیجه رسیده و مورد تشویق قرار گرفت.
افتخار دادید که صداهای گرامیتون رو واسه ما فرستادید، از خاطرات اون روزها برامون گفتید. به هر حال خیلی از مردم این سرزمین جون خودشون رو برای آرزوهای قشنگ و پاک و سپید برای این پرچم فدا کردن در سالهای انقلاب اسلامی و سعی کنیم که اونها رو از آرزوهاشون دور نکنیم به برکت تلاش هایی که این روزها انجام میدیم. طبیعتا میتونه برای نسل آینده ما هم تاثیرگذار باشه. در میدان آزادی گپ میزنیم از اتفاقاتی که انقلاب اسلامی در 44 سال گذشته رقم زد. خداوند حال قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون بخوان. ارادتمند شما، روز بخیر.
چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتاست. به همم ریخته است گیسویی، به همم ریخت است مدت هاست. چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتاست. به همم ریخت است گیسویی، به همم ریخت است مدت هاست. یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را بنشان. آخر تا کی سرگردان؟ ای زیبا ای رویا، یا برگرد یا آن دل را برگردان، یا بنشین یا این آتش را. جان آخر تو کی سرگردان ای زیبا ای رویا.
رحیمی جان ببخشید من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفی. خانم رضایی جان ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، مامان یه چیزی بگم اجازه هست؟
جاره مامان.
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که مامان، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت مامان.
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت، چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خوابه چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبری؟
بله مادر، بله.
چشم مامان جون، هرچی شما بگیم.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقرارشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی‌تر شه، بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هوله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنه‌ش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هوله میخوره. وقتی به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
بچه وقتی گرست نشه برای سیر کردن خودش باید چی کار کنه؟ هله هوله بخوره. وقتی تو به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه.
شیوه ما
مهربانی است.
Oh, oh, oh.
نمیدونم از کدوم ستاره میبینی منو، چشماتو میبندی یا دوباره میبینی منو، پر بغض جمعه های ناگزیر و بی صدا، خیلی خستم باورم کن دنیا زندونه برام، توی کوره راه چشمام عطر بارون بوی سیبی، واسه عاشقون موندن تو همون حس غریبی، تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زنده موندنی. میدونم هنوز اسیرم تو حصار لحظه ها، کاش میشد با یه اشاره تو آزاد میشدم، با تو که گفته بودی واسه هم تموم میشم، از کجایی که بیایی منو بگیری از خودم، منو بگیری از خودم، ناجی ترانه ها منو به واژه ها ببخش، این حقیرا به سخاوت شب و نمیدونم از کدوم ستاره میبینی منو، چشماتو میبندی یا دوباره میبینی منو، پر بغض جمعه های ناگزیر و بی صدا، خیلی خستم باورم کن دنیا زندونه برام، توی کوره راه چشمام عطر بارون بوی سیبی، واسه عاشقون موندن تو همون حس غریبی، تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه یه هر عاشق.
ساعت 11 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
پیام انقلاب اسلامی، پیام رهایی از این حرکت بدبختیزا و فلاکت‌آور، توجه به معنویت، توجه به اخلاق الهی، در این حال پرداختن به نیازهای بشری، همون چیزی که در اسلام هست، حد متوسط، نه افراط کلیساهای کاتولیکی و ارتودکسی و سخت گیری‌های غلط، نه ولنگاری هایی که نقطه مقابل او در جوامع غلط.